أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نال استقال. آغاز سال تحصیلی جدید است و ایام خاص خاطر شرایط بهداشتی که بر اثر بروز بلیه کووید 19 و شیوع ویروس کرونا و به ناچار درس ها باید به صورت غیر حضوری ارائه بشه و صوتی و احیانا کتبی، فضلا و طلاب عزیز از این مباحث استفاده کنند. سرآغاز درس ما معمولا یه قطعه از فقرات کلمات امیر حکمت و بلاغت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو تیمنن و تبرکن و از باب درس آموزی از حکمت اون بزرگوار به اختصار توضیح میدیم و بعد درس رو آغاز میکنیم. در سلسله دروس فقهی و اصولی سنوات گذشته ما فقراتی و قطعاتی از حکمت‌های اون بزرگوار رو طرح و بحث کردیم. امروز 216 حکمت رو که در نهج البلاغه تصحیح و تحقیق صبحی ساله در صفحه 507 آمده است عرض میکنیم. اون عبارت است از این جمله: من نال استقال. نال ینول و نوالن و نولن فلانن العقیت و بالعقیه ای اعطاه یقال نلته على وزن قلته ای اعطیته. این فقر از حکم امیر سخن و عدالت و حکمت از سه جو از سه واژه تشکیل شده: من، نال، استقال. نال نوالن، نال نولن، نال فلانن العطیت و بالعطیت، یعنی اعطاه العطیت یا بالعطیه. نال العطیه، نال فلانن عطیه، یعنی به فلانی عطیه‌ای اعطا کرد و به اون فرد عطیه‌ای رسید، اون فرد به عطیه‌ای نیل کرد، دست یافت. و گفته می شود نلته بر وزن قلته، یعنی اعطیته، چیزی بو عطا کردم. ناله به این معناست. نال استطال استول قال جعله قبیلا، کشدار کرد، دنبالدار کرد. استطال به معنای الاستعلاء بالفضل، کسی برتری جویی کرد، دچار خود برتر انگاری شد یا در عمل گردن کشی کرد. با این توضیحاتی که راجع به دو واژه‌ای که در این مثل آمده توضیح عرض شد، مفهوم این فقره حکمی امیر بیان و بلاغت و عدالت و حکمت این میشه. یک روانشناسی قدرت این جمله در زمینه روانشناسی قدرته. کسی که به قدرت دست یافت، به نعمت دسترسی پیدا کرد، به مواهبی دست یافت، این آدم استطاله می کند، زیاده روی می کند، دست درازی می کند و سرکشی می کند، طغیان و گردن کشی می کند. قدرت اصولا حسب این بیان، قدرت موجب استکبار و عجب و خود برتربینی و طغیان و گردن کشی می شود. قدرت دو جوره: قدرت واقعی، قدرت ظاهری، قدرت صادق، قدرت کاذب. در اینجا در این کلام امیرالمومنین علیه السلام سخن از قدرت ظاهری و قدرت کاذبه، نه از قدرت واقعی و قدرت صادق، قدرت صالح. چرا که قدرت واقعی، کسی حقیقتاً مقتدر بشود، اثرش استقاله، طغیان و گردن کشی یا خود برتر بینی و عجب نیست، بلکه اثر اون عکسه. یعنی اگر قدرت حقیقی باشد، قدرت واقعی باشد، فرد آنچنان نفس قوی و نفس سلیم و نفس متین، نفس موقری پیدا میکنه که به این بادها به اصطلاح بیدی میشود، که به این بادها نمیلرزد، به اینکه قدرتی دارد و اقتداری به هم زده است، غرور به او دست نمیدهد، فریفته نمیشود، دچار خود برتربینی نمی شود. برعکس، اگر قدرت حقیقی و واقعی باشه، انسان رو به فروتنی و تواضع وامی دارد. قدرت واقعی، قدرت حقیقی، قدرت صادق صالح اثرش اینه. این قدرت ظاهری و قدرت کاذب است که به اعجاب و طغیان منجر می شود. چون قدرت واقعی نیست، این آدم ضعیف النفسه، این آدم درونش حقیره، در درون احساس حقارت می کنه، ولذا تا قدرت رو به کف میاره رفتار نابهنجار از او سر می زنه و به سرکشی، گردن کشی دست میزنه، به دیگران، به اموال دیگران، به جان دیگران، به عرض دیگران دست درازی میکنه. این قدرت خاصیت قدرت کاذب و قدرت ظاهری است، چون حقیقتا قدرت نیست. و الا کسی اگر قدرت داره که به کاری که حاکی از ضعف نفس و حقارت باطن است دست نمی زند، چون زورگویی، گردن کشی نشانه حقارت باطنی است. این آدم پیداست که عنصر وقور و متین و حقیقتا بزرگی نیست. به تعبیر دیگر کسی که دست به قدرت پیدا میکنه، اگر قدرت حقیقی و باطنی باشه، بزرگ میشه، بزرگوار هم میشه. اما کسی که به قدرت کاذب و ظاهری دست پیدا میکنه و به ظاهر بزرگ میشه اما باطنش بزرگوار نمیشه، در چه کارهایی که خلاف بزرگواری و سماحت از او سر میزنه. در این کلام امیر اومه السلام روانشناسی قدرت کاذب و قدرت ظاهری رو و مقتدر ظاهری رو بیان می‌فرماید و خدا متعال قادر علی الاطلاق، اما هرگز ستم نمی‌کنه. امیر اومه السلام مقتدر بود، قدرتمند بود، اما متواضع‌تر از او در عالم ما سراغ نداریم. و امروز ما شاهدیم یک قدرت سوری و ظاهری به نام امریکا ظهور کرده، گرچه قوس نزول و سقوطش را الان این قدرت طی می‌کنه. یک امپراتوری پوشالی و بی محتوا و بی مایه، فاقد بن و ریشه، فاقد پیشینه تاریخی، و کسانی که قدرت رو و حکومت رو در این سرزمین بی تاریخ امروزه در کف دارند، احساس قدرت کاذب میکنند و از یک قدرت ظاهری برخوردارند، بیان که بفهمند که این قدرت واقعی نیست و غرن به اقتضای قدرت کاذب و قدرت ظاهری دارن گردن کشی میکنند و در صددن که به همه عالم زور بگن، حتی به همالان و همپالگی های خودشون، حتی به اروپایی ها زور میگن، حتی به دیگر کفار زور میگن، تا چه رسد به مؤمنین و مسلمین. این خاصیت قدرت کاذب و قدرت ظاهری است. گاهی پرسیده میشود که چطور میشود که بعضی از مسئولین و متولیان امور قبل از تصدی مسئولیت و قبل از تولیت سمت آدمای صالحی هستند، عناصر سالمی هستند، افراد متواضع و فروتنی هستند، اشخاص متخلقی هستند، اما وقتی به مقام میرسند، به سمت دست پیدا میکنند و در واقع به قدرت میرسند، آرام آرام شخصیت اونها تغییر میکنه، فکر اونها عوض میشه، فعل اونها تغییر میکنه. و در کشور خود ما هم مع الاسف من بیان که تصریح کنم به عنوانی و سمتی اشاره میکنم و همه مخاطبان و شنوندگان و بینندگان و خوانندگان این مطالبی که در این در آغاز دروس فقه در سال تحصیلی جدید عرایز ما رو تلقی خواهند فرمود، خود به مصادیق منتقل خواهند شد. گفت که ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنیم. این که میبینیم افرادی صالح و سالم و متخلق و احیانا متعهد و حتی متعبدند، وقتی به قدرت میرسند به تدریج تغییر میکنند، به ضد خودشون حتی بدل میشوند. ما مقامات و مسئولان کمی نداشتیم که در طول این افزون بر 40 سال پس از پیروزی انقلاب وقتی در جایگاه های مسئولیتی قرار گرفتند در یک فرایند پرشتابی به شخصیتشون به ضد شخصیت قبلیشون بدل شد و گاهی از هر حیثی کاملا زیر رو شدن. این سرش چیه؟ آیا اینا همه قبلا هم فاسد بودن؟ قبلا هم دارای این خصائل منفی بودن؟ یا بعدن چنین شدن؟ بعید نیست که بعضی از اینها چنین بوده باشند و نفاق ورزیده باشند، این هم مستبعد نیست. اما به نظر من بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام، من ناله استقال، کسی که به قدرت برسه گردنکش میشه، چون قدرت کاذبه، قدرت ظاهریه و این قدرتی که به کف آمده با باطن فرد که حقیر است هم افق نیست، اون باطن بروز میکنه و این قدرت رو ابزار طغیان و گردنکشی، اعجاب، عجب و خودبرتر انگاری و خودبرتر بینی و اعمال این خودبرتری کاذب وامی داره و این حالت در افراد به وجود میاد. ولذا تعجب نباید کرد در صدر اسلام کسانی که در اعداد احیانا مسلمانانی بودند که در همون اوان و زمان آغاز بعثت و در صدر مسلمان شدند و در جنگ‌های مختلف در غزوات شمشیر زدند در کنار پیامبر اعظم، اما بعد به فرهنگ جاهلیت بازگشتند و عملا و فکرا در مقابل اسلام و در مقابل آرمان‌ها و آموزه‌های نبوی قرار گرفتند و سعی کردند که تعالیم نبوی رو و اسلام آزادی بخش رو نابود کنند و احیانا در فکر و فعل در مقابل اسلام ایستادند، هرچند که بعضی از اونها مدعی تداوم مسیر پیامبر اعظم و احیانا خلافت اون بزرگوار رو داشتند. در روزگار ما هم همین مقامات و مسئولانی که در مراتب مختلف سمتی قرار گرفتن و حال پس از دستیابی به قدرت در اونها گاه 180 درجه مقابل حال قبل از دستیابی به قدرت بود. این در واقع به جهت همین اصل روانشناسی قدرت هست که وقتی به قدرت کاذب و ظاهری کسی دست پیدا میکنه، باطنش ولی مقتدر نیست، باطنش ولی بزرگوار نیست، ظاهر بزرگ است، باطن بزرگوار نیست، در چه به هنجار شکنی، به شالود شکنی، به تقابل با انقلاب، تقابل با اخلاق، تقابل با حتی تعالیم دینی که پیشتر از او مروج آنها بودند و مدافع اونها بودند دست میزنند. من نال استقال. خب این توضیحی راجع به بیان امیر حکمت و عدالت و بلاغت. اما درسمون، ما عنوان بحثمون، ما امروز اول سال تحصیلی، ناچاریم بعضی توضیحات مقدماتی رو عرض کنیم، احیانا وقتمون هم گرفته میشه و شاید بخشی از اون هم تکراری باشه. دوستانی که این مطالب رو بعدن تلقی خواهند فرمود به اونها عرض میکنم به خاطر دارن که ما طی سنوات اخیر خارج اصولی عرض میکردیم روزهای زوج صبح ها و خارج فقه میگفتیم، منتها در طول هفته فقه القضا عرض میکردیم و پنج شنبه فقه السیاسه عرض میکردیم و بعد از اون هم بعد از فقه السیاسه صبح پنج شنبه بلافاصله یک خارجه فلسفه اصول رو عرض میکردیم. ولی در شرایط کرونایی ما یه بحث جدیدی رو، چون درسای عادی تعطیل شد، بحث جدیدی رو شروع کردیم تحت عنوان فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک و احیانا جنگ یا دفاع بیولوژیک. اواخر سال تحصیل گذشته بود این درس رو شروع کردیم، چون درسای عادی تعطیل بود. ما این درس رو به مناسبت فضای جهانی و احتمال زیست‌فناورانه و احیانا جنگ بیولوژیک بودن شیوع و شیاع ویروس کرونا مطرح شد، ما به مناسبت این بحثو که البته اهمیت ذاتی هم داشت آغاز کرده بودیم. حدود 24 جلسه اون ور سال بحث شد، دیگه به آخر خرداد ماه منتهی شد و تابستان بحث رو تعطیل کردیم. با مشورت دوستان و تأکیدی که دوستانمون داشتن، مبنی بر این که حالا که بحث فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک شروع شده و طرح بحث شده و ساختاری طراحی شده و ادبیات اولیه تولید شده، این بحث ناتمام رها نشه و پیشنهاد کردن که مدتی این بحث ادامه پیدا کنه و حتی جایگزین بحث فقه القضا بشه، چون با اشتغالاتی که من دارم ممکن نبود که هم فقه القضا رو بحث بکنیم هم این بحث رو ادامه بدیم. و پیشنهاد این بود که تا پایان سال شمسی دست کم یا نیمه اول سال تحصیلی جدید به جای فقه القضا فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک رو ادامه بدیم، که به یه نقطه‌ای بتونه این مباحث مربوط به این قسم فقه برسه. و بعد از اون فکری میکنیم ممکنه که هفته یک جلسه دیگه داشته باشیم و ادامه بدیم و دوباره برگردیم فقه القضا رو مثل سابق ادامه بدیم. منم در مجموع دیدم که مسئلت همین است، چون در صدد طراحی رشته فقه زیست‌فناوری مهندسی ژنتیک هم هستیم و بناست که دانش‌پژوهان و طلابی بعد از طراحی و اجرای این رشته در این رشته مشغول به تحصیل شن، نیاز هست که این بحث های مقداری طرح بشه و ادبیاتی تولید بشه و مطالبی آماده شه که بتوانیم با استفاده از اون رشته رو طراحی کنیم. لحاظا ما روزهای فرد رو به جای فقه القضا تا چند ماهی فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک رو ارائه خواهیم کرد. البته درس فقه و سیاست و فلسفه اصول روز پنجشنبه به جای خودش باقی است. هفته صبح تا ده صبح این دوتا درس رو ارائه خواهیم کرد. روزهای زوج هم مثل گذشته خارج اصول رو انشاءالله ارائه میکنیم. از باب یادآوری برای کسانی که در این سلسله دروس سال گذشته حضور نداشتند و توجیه نیستن، یه مختصری هم در خصوص اونچه تا کنون ما ارائه کردیم عرض میکنم. به اجمال اون مختصر این است که ما یه سلسله مباحثی رو تحت عنوان مباحث تمهیدی و مقدماتی در زمینه فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک عرض کردیم. پاری بحثایی که از جنس مبادی تصوری و تصدیقی قلمداد می شد، سپس آمدیم تقسیم کردیم ابتداعا زیست‌فناوری رو حسب اون شیوه و رویهی که بین اصحاب این دانش رایج هست، یعنی زیست‌فناوری سرخ که مربوط به حوزه طب و بهداشت میشه، زیست‌فناوری سبز که به حوزه محیط زیست و نباتات و اینها میشود، زیست‌فناوری سفید که به حوزه صنایع مربوط میشه، زیست فناوری در قلمرو صنایع، و زیست فناوری آبی که به حوزه زیست فناوری در قلمرو دریا و اونچه که به حوزه دریایی و مربوط میشه. قسم پنجمی رو هم ما عنوان کردیم تحت عنوان زیست فناوری سیاه، که مرادمون از اون زیست فناوری و کاربرد و استخدام زیست فناوری در قلمرو جنگ و دفاع بود، جنگ بیولوژیک یا دفاع بیولوژیک. این پنج قسم رو ترک کردیم. بعد از او آمدیم مباحثی رو که میتوان در زمینه فقه و ناظر به این ابواب به اصطلاح به این پنج قسم میتوان مطرح کرد، اونها رو عرض کردیم. ولی قبل از اینکه وارد بحثای فقهی بشیم، گفتیم که خوب است که پاره ای مطالب که نقش مبنایی دارند اول ولو و هرچند فی الجمله مطرح و حتی مورد اشاره قرار بگیره، بعد وارد بحثایی که فقهی محض است بشیم. در نتیجه ما 4-5 محور رو که تقریبا حالت زیرساختی و مبنایی داشت، به نحوی مبناسازی برای فقه زیست فناوری، فقه تکنولوژی الحیویه و الهندسه الوراثیه قلم داد میشد، مطرح کردیم. اول گفتیم که یه سلسله بحثایی رو تحت عنوان مبادئ النظریه، المبادئ النظریه یا مبادئ التکنولوژی الحیویه النظریه، پیشنگاره‌های نظری فقه تکنولوژی، یه مختصری در این زمینه بحث کردیم. پاره ای از اصول و بنیادهای نظری و پیشفرض‌های مرتبط با فقه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک رو مورد بحث قرار دادیم، به اجمال البته. سپس فصلی رو و بخشی رو در زمینه قواعد فقهیه که مرتبط به این قلمرو فقهی میتونه به حساب بیاد، البته در حد توضیح اجمالی و ارائه فهرست به مسئله پرداختیم، و سپس قواعد اخلاقیه‌ای که مرتبط با حوزه فقه تکنولوژی و تکنولوژی حیوی، تکنولوژی الحیویه و هندسه الوراثیه طرح کردیم، و اشاره به قواعد اصولیه شد ولی بحث نکردیم، چون گفتیم که مباحث اصولی بسا غالبا بتواند به استخدام استنباط فروع حوزه فقه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک کار بیاد و بتونیم از عمده اصول استفاده کنیم، لذا بحث خاصی در این زمینه نمی کنیم. و پس از او آمدیم فصول اصلی و محورهای اصلی مباحث مربوط به فقه زیست فناوری رو توضیح دادیم، یعنی در واقع فصل اول ما شد قواعد نظریه، فصل دوم ما شد قواعد اخلاقیه، فصل سوم ما شد قواعد اصولیه، و فصل چهارم ما شد قواعد فقهیه. بعد دیگه وارد فروع فقهیه فقه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک شدیم و عرض کردیم که 16-17 محور اصلی که هر کدوم موضوع یک فصل مستقل میتوانند قرار بگیرند هست که میتوان از اونها با نگاه فقهی بحث کرد و فروع فقهیه و مسائلی رو که در قلم رو اونها قابل طرح یا طرح شده است رو پاسخ گفت. اولین فصلی که به عنوان فصل پنجم مطرح کردیم حکم پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک بود، اینکه ما کار علمی میتوانیم بکنیم، کار نظری میتوانیم بکنیم، حق داریم، مجازیم، حکم شیست، جواز است، حرمت است، یا در شرایطی وجوب است، در شرایطی حرمت، در شرایطی استحباب است، در شرایطی کراهت است، این رو بحث کردیم. نفس پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری. مبحث بعدی که طرح کردیم این که نفس استخدام، در صورتی که پژوهش و دانشورزی و فهم سنن و قواعد حاکم بر زیست مجاز بود و انجام شد و قواعد رو به دست آوردیم، سنن الهیه رو در این زمینه فراچنگ آوردیم، اون وقت آیا کاربست این قواعد و این آگاهی ها و اطلاعاتی که نسبت به خلقت و سنن خلقتی الهی به دست آوردیم، آیا کاربست اون مجاز است یا کلن حکمش چیست؟ آیا حکمش جواز است، حکمش حرمت است، یا در شرایطی جواز، در شرایطی حرمت، در شرایطی استحباب، در شرایطی کراهت؟ به هر حال اینکه علا فرض ما به هر دلیلی و در هر صورت راجع به قواعد حاکم بر حیات و زیست، زیستوران، جانوران و الکائنات الحیه، ما به این قواعد دست پیدا کردیم. حالا حکم کاربرد این قواعد و استخدام این قواعد، این علمی که ما به عنوان دانش بیوتکنولوژی زیست فناوری به دست آوردیم، اینها رو مجازیم که به کار ببریم. ما فهمیدیم که مثلا سلول رو میتوان فراوری کرد، از او موجود مشابهی رو مثلا ساخت، استنساخ کرد، و یا با انتقال یک ژن در واقع مهندس ژنتیک کرد و نتایج رو به دست آورد. این رو نظران فهمیدیم. آیا استخدام این فهم و اعمال آن چه حکمی دارد؟ پس من به این فصل ششم ما شد به اصطلاح حکم استخدام زیست فناوری و اعمال فرایندهای زیست فناورانه در قلمروهای مختلف. حکم اجمالی این البته فعل جمله حکمش چیز، بدون این که ناظر به خصوص ساحات و حوزه های خاص و معینی بخواهیم به این مسئله بپردازیم. محور هفتم و به اصطلاح موضوع فصل هفتم، احکام مباحثی که میتواند از زاویه علوم شناختی و مجالات به اصطلاح ادراکی در زمینه بیوتکنولوژی و زیست فناوری اتفاق بیفته. به هر حال حسب ادعا میگویند که کاربردهایی در واقع زیست فناوری و مهندسی ژنتیک کاربردهایی از نوع کاربردهای علوم شناختی دارد. آیا این مجاز هست یا نست؟ این در واقع محور هفتم. محور هشتم در حوزه تأثیرات زیست فناوری و اعمال و استخدام فرایندهای زیست فناورانه بر عقاید، اگر این ادعا صحیح باشه که میتوان با مهندسی ژنتیک روی عقاید افراد هم تأثیر گذاشت و به نحوی عقاید افراد رو مهندسی کرد. این هم باز محور هشتم. محور نهم در حوزه اخلاق، در واقع احکام فقهی ناظر به وجه اخلاقی اعمال فرایندهای زیست فناورانه. محور دهم در حوزه قضا، کاربردهای فرایندهای زیست فناورانه و فنون زیست فناورانه و مهندسی ژنتیک در قلمرو امور قضایی و جزایی. یازدهم در حوزه اجتماعیات و فرهنگ. دوازدهم در حوزه بهداشت و درمان، صحت و طب. سیزدهم در حوزه دارو و دوا. چهاردهم در حوزه زراعت و به اصطلاح کشت و مربوط به گیاهان و امثال آنها. و 15 در حوزه و قلمرو قضا و 16 در حوزه محیط زیست به طور عام، 17 در قلمرو صنعت و 18 در قلمرو اقتصاد و تجارت و 19 در حوزه امنیت و 20 در زمینه مسائل نظامی به اصطلاح جنگ بیولوژیک و دفاع بیولوژیک و 21 محور مسائلی که میتواند به مثابه مسائل مرتبط و ملحقات به این فصول و محورها مربوط بشه و مورد بحث قرار بگیره. ما در واقع 21 محور رو طراحی کرده بودیم که بحث کنیم، 5 محور اول رو بحث کردیم. در محور ششم هم اجمالا ورود کردیم عرض کنم که، ولی خب محور ششم که عبارت بود از حکم اجمالی استخدام اون توانایی های علمی و شناختی که از سنن زیستی پیدا کردیم و سیطره و سلطه‌ای که بر قواعد بیولوژیک یافته ایم، استخدام اینها فل جمله اجمالا، نه به تفصیل و نه در حوزه های خاص، این بحث، اینم اجمالا به اصطلاح مورد بحث قرار گرفت. هفتمین محور در واقع طبق ترتیبی که در ساختار پیشنهادی باید مورد توجه قرار می گرفت، کاربردهای از جنس علوم شناختی مهندس ژنتیک بود و ما به نظرمون رسید که این بحث مقداری به تأخیر بیفته به جهاتی و همینطور سایر فصول، و بریم روی فصل 12، محور 12، یعنی کاربرد فرایندهای زیرفناورانه و قواعد مهندس ژنتیک در حوزه طب و صحت و بهداشت و درمان. جهتش هم این است که دیدیم این حوزه بیش از سایر حوزه ها مورد اطلاعه و بیشترین احیانا بیشترین پرسش ها در میان اصحاب علم در این قلمرو معرفتی و همچنین بین مردم و در جامعه مؤمنین، جامعه ایمانی، در این زمینه مطرحه، پرسش های فراوانی که کما بیش بعضی از فقها و اعاظم به اون پرداختن و احیانا به مقلدینشون پاسخ دادن، ولی خب به مثابه یک بحث دامنه دار و احیانا منسجم و به عنوان موضوع درس خارج به اون پرداخته نشده. علاوه بر این که پرسش های فراوان دیگری هست که اصولا مورد توجه و تفتن نبوده و یا مورد اطلاع نبوده، به اونها پرداخته نشده. ما به این جهت به نظرم رسید که این فصل رو، هرچند که بر اساس ساختار و ترتیبی که خود ما پیشنهاد دادیم، این میشه محور 16، یعنی ما در واقع 5 محور رو در این مرحله ازش عبور کنیم و به محور 12 بپردازیم. به همین جهت ما محور 12 رو شروع کردیم، بحث کردیم که همطور که پیشتر در خصوص روش شناسی تفریع فروع و تفصیل مسائل عرض کرده بودیم، باید ما ابتداءً ببینیم چه فروع و مسائلی تحت عنوان فرایندها زیست فراورانه در حوزه صحت و طب، بهداشت و درمان قابل تر هست. اول محورهای کلان، سپس ذیل هر یک از محورها ما فروع فقهیه قابل تر یا تر شده رو بیاریم و یکی یکی مورد بررسی قرار بدیم. 12 محور در قلمرو پزشکی رو ما فهرست کردیم که یکی یکی هر محور رو دستور بحث قرار بدیم و شروع کنیم به طرح فروع و مسائل فرعی آن و استنباط احکام هر یک از اونها. از ساعت که این 12 محور اینها هستن. البته 12 محور اولا استقرایی است، یعنی حتی ما این بحث ها رو که شروع کنیم در خلال این بحث ممکنه محورهای جدیدی هم اضافه شه. ثانیاً غالب اینها از نوع مهندسی ژنتیک و به طور عام زیست فناوری است. بسا بعضی از اینها از جنس زیست فناوری حتی نباشه یا لااقل از نوع مهندسی ژنتیک نباشه و ما بعضی محورها رو، هرچند که اقلی از این محورها رو، به استطرادن از باب مناسبت با مباحث اصلیمون بناداریم مطرح بکنیم، ولی در مجموع فعلا این 12 محور رو گفتیم بحث میکنیم. محور اول پاسخ به این سوال که اگر ما استخدام بیوتکنولوژی رو و زیست فناوری رو و نیز مهندسی ژنتیک رو فل جمله جایز دانستیم، در خصوص حوزه بهداشت و درمان حکم قضیه چیست؟ یعنی اجمالا آیا جایزه یا نه؟ این یه محور. محور دوم اونچه که متعلق به موضوع نطفه و نکاح و از رهگذر زیست فناوری و مهندسی ژنتیک، به جای در واقع بهره برداری از مسیر طبیعی نطفه و نکاح برای ایجاد حمل و تولید نسل، مثلا با شیوه های زیست فناورانه و با مهندسی ژنتیک این کار را انجام بدیم، از شیوه های جایگزین در این قلم رو به جای فرایند بهره برداری از نطفه و نکاح اقدام بشود برای تولید موجودات زنده. محور سوم راجع به ترقیع و زرع اعضا به اصطلاح پیوند و کاشت عضو با کاربرد فنون زیست فناورانه و طی فرایندهای مهندسی ژنتیک. محور چهارم مربوط به استنساخ و همانند آوری مشابه سازی. محور پنجم اونچه که از او به استدام تعبیر میشه، استدام به اصطلاح در فارسی بخوایم ترجمه کنیم، استدام رو با همزه باید بگیم دوقلو سازی، این که ما بتونیم در واقع تکثیر کنیم سلول های بنیادین رو برای تولید افراد و نمونه های متعدد از جنین. محور ششم در خصوص حکم تغییر صفات و خصائل انسانی یا موجود زنده با نقل ژن و انتقال ژن. محور هفتم اونچه که مربوط میشه به حوزه آزمایش، کارهایی که به در زمینه زیست فناوری و احیانا مهندسی ژنتیک برای در واقع کارهای آزمایشی و تشخیص مقدماتی برای درمان، این هم محور هفتم. محور هشتم اون مباحثی که به حوزه معالجه مربوط میشه بعد از تشخیص که با کاربرد فرایندها زیست فراورانه و احیانا استخدام مهندسی ژنتیک صورت بپذیره. محور نهم در زمینه دارو و داروسازی، محور دهم در حوزه به اصطلاح جراحی پلاستیک و احیانا جراحی های زیبایی و ترمیمی که البته اگر ما از فنون زیست فناورانه و مهندسی ژنتیک استفاده نکنیم، این بحث برای این مقصود، این بحث از جمله بحث های استطرادی قلمداد خواهد شد. و محور 11 اعمال فرایند های زیست فناورانه و فنون مهندسی ژنتیک در خصوص حیوانات به اصطلاح در واقع طب بیطری، احکام این قسمت. و محور 12 که بحث استطرادی به حساب میاد، مسئله مرگ مغزی رو مورد بحث قرار بدیم. البته روشن است که این بحث از نوع بحث‌های مهندسی ژنتیک نیست، هرچند ممکنه که وجه زیست فناورانه ای داشته باشه، ولی خب بحث مبتلابه و مهمی است که باید به اون پرداخته بشه. ما دست کم ولو استطرادن به اون خواهیم پرداخت. در مجموع ما تا اینجا این بحث ها رو ارائه کردیم و اولین پرسشی که گفتیم باید پاسخ پیدا کنه این بود که آیا نفس استخدام و کاربست فرایندهای زیست فناورانه و فنون مهندسی ژنتیک در قلمرو بهداشت و درمان و صحت و طب این جایز است یا نه؟ حکم اولی در واقع جواز چیست؟ جواز به حکم اولی و یا جایز نیست و به حکم اولی جایز نیست، یعنی حرمت به حکم اولی، یا جایز است به حکم ثانوی احیانا و یا حرام است اما باز هم به حکم ثانوی، یا در شرایطی احیانا واجب است به حکم ثانوی و یا مستحب است به حکم اولی یا ثانوی، یا مکروه است به حکم اولی یا ثانوی. اینا احتمالاتی است که در خصوص اصل کاربست فنون زیست فناورانه و مهندسی ژنتیک در قلمرو بهداشت و درمان قابل طرح هستند. البته هر یک از این عنوان ها که شیوه است برای طبقه بندی فروع و مسائل قابل طرح در این زمینه ها، خودش میتونه به پرسش ها و مسائل خردتری فرو کاسته بشه و تحویل و تأویل بشه و فروع بیشتری رو ما به حسب مورد بتونیم عنوان کنیم و پیرامون اونها بحث کنیم. این در واقع هم گزارشی بود از اونچه در گذشته به اصطلاح مطرح شده بود و لازم بود که در اول سال تحصیلی خصوصا هم برای یادآوری برای دوستانی که در سال گذشته در این جلسات حضور داشتن، هرچند به صورت مجازی و غیر حضوری، و برای دوستانی که امسال شماره قابل توجهی در حد اطلاع ملحق میشوند به این بحث و سابقه بحث رو ندارن، لازم بود که این توضیحات داده بشه و انشالله از جلسه بعد ما وارد بحث از فروعی میشیم که در ادامه مباحث قبلی طبق ساختار و سیری که مطرح کردیم باید مورد بحث قرار بگیرند انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.